بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث های اعتقادی که در این جلسات انجام میگیره یک مباحث اصولی است که پیوسته ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده و علارغم اینکه بعضی از افراد در بعضی از دوره‌ها میتوان گفت اکثریت مردم در بعضی از دوره‌ها اقلیت ممکن است به این مباحث پشت کنند و اعتقادی به تحقق، وقوع یا اصالت آن نداشته باشند، ولی این نفی و رد و انکار موجب نمی‌شود که اون حقیقت از نظام عالم حذف بشود. یکی از اون مسائلی که پیوسته بشر را متوجه خودش کرده، ذهن او را، فکرش را معطوف به خودش کرده، مسئله قیامت، یعنی اینکه انسان در یک برهه‌ای از حرکت خودش آثار اعمال خودش را ببینه. این پدیده اگر که در دنیا مورد توجه و عنایت قرار بگیره، شاید بعد از این دنیا هم اثباتش آسان باشه. یعنی اینکه انسان متوجه باشد که اعمالی را که انجام می‌دهد چه آثاری برش مترتب بوده، چه نتایجی عائد خودش شده و چه دستاوردهایی برای جامعه پیرامون خودش داشته و چه نتایجی برای بشریت داشته. بنابراین میتوان با عنایت به این مسئله، یعنی بررسی دقیق روی آثار اعمال خود انسان، به اون مسئله هم ایمان پیدا کرد و اون رو هم جزء حقایق حتمی الوقوع نظام عالم قلمداد کرد. پس آنچه که ما در پی آن هستیم این است که مثل همین قیامتی که الان مثلا این آقایان خانم هایی که دیر تشریف میارن چه آثاری بر اعمالشون مترتبه، ولی این قیامت عمل شما چیه الان؟ همین اگه بررسی بکنن یواش یواش میرسن به اونجا که خب پس این اعمال آثارش بعد در نهایت و بعد از مرگ چه خواهد بود. چرا ادعی در دنیا به تفکرات، آرا، اندیشه ها و داده های انبیا ایمان می آورند و بقیه مکاتب رو رها می کنند؟ و چرا اینقدر اختلاف در همین اندیشه انبیا پدید آمده؟ چه چیزی موجب شده که این اختلافات پدید بیاد؟ پس این رو عنایت داشته باشید که ما در این جلسات یک برنامه هدفمند اساسی رو تعریف می‌کنیم که کسانی که مستمع این کلمات هستند، مستمع این سخنرانی‌ها و درس‌ها هستند، اینها باید که در جامعه یک نوع رفتار خاص از خودشون بروز بدن که با رفتار دیگرانی که این کلمات رو نشنیدن ممکنه اعتقاد به این مبحث داشته باشن، ولی تحلیلی و تفصیلی چیزی نشنیدن مثلا در خصوص قیامت. پس حتما یکی از هدفها اینه که ما افرادی رو تربیت بکنیم که چون اینها به قیامت، به تحققش از همین گام اول، از همین ثانیه اول، لحظه اول ایمان آوردن، که همین تکان دادن دست من در کل نظام عالم تا قیام قیامت اثر میگذاره. همینطوری نیست. پس این آدم ها باید حتما متفاوت باشن، مخصوصا در عمل، چون عمل ناشی از یک نوع تفکر است، یک نوع اندیشه است. پس وقتی شما ایمان آوردید که هر عمل شما چه کوچک چه بزرگ تا قیام قیامت اثر متوالی داره، اثرش منقطع نمیشه، حتی بعد از توبه خداوند از سر رحمت و از سر عفو و بخشایشی که صفت ذاتی خودش هست، مغفرت را شامل حال گناهکاران می کند، ولی این به معنای نیست که آثار اعمال اونها تا قیام قیامت از بین رفته، ماندگاره. کسی که یه آدمی رو کشته، اون آدم تا در قید حیات بوده چه آثار مثبتی میتوانسته در دنیا داشته باشه و برای نسل‌های بعد، این رو کشته، حالا مورد عفو قرار میگیره، توبه میکنه، دیگه هم آدم نمیکشه. آیا این اثر زائل شدنی است؟ نه. چرا این کار میکنه؟ چرا اقدام به قتل میکنه؟ چون ایمان او به قائم شدن آثار این اعمال تحت عنوان قیامت ثابت و راسخ در وجودش نشده، چنین ایمانی رو به دست نیاورده. بنابراین فکر نکنیم که خیلی خوب، اگر یه گناهی هم کردیم و بعد توبه کردیم، آثار اون گناه تا اونجایی که انجام دادیم از بین رفته. نه، ماندگاره. خدا میبخشه. خدا برای اینکه یک جایی ما را متوقف بکنه و بگوید باشه، قبول، تو دست بردار، نکف را انکم سیئات کن، ما بدیهای شما را میبخش، بیاید ایمان بیارید. اما آثار اون بدیها از بین نمیره. پس این رو حتما، من خیلی خوشحالم که هر جلسه تعدادمون کم میشه، یعنی این خوبه، یعنی هر باری که من کمتر شده یه ضربه ای میزنم که اگه بقیه هم میخوای نیاد، دو نفرم باشن خوبه، ولی این دو نفر ایمان داشته باشن، یعنی ایمان واقعی داشته باشن، ببینن قیامت رو، ببینن در مقام رؤیت، در مقام شهود، ببینن چه اتفاقی میفته. یه همچه آدم هایی ایمان میارن به راه انبیا، چون سرانجام بشر در طول خطا و آزمون خودش بعد از هزاران سال به جایی میرسد که انبیا شروع کردن، یعنی حتما بشر به اونجا میرسه. ببینید، بشر بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم که خسارت‌های فراوانی دید، به اینجا رسید که سازمان ملل متحد رو تشکیل بده، مشکلات و مرافعه ها و دعواهای خودش رو برای اونجا حل کنه، دیگه اقدام به جنگ نکنه، بیانیه حقوق بشر رو بنویسه، بگه این لازم الاجراست، همه باید اجرا بکنه، داره پیش میاد. ولی هنوز تا اونجایی که انبیا شروع کردن بخواهد برسد، مسافت خیلی زیادی رو داره. ما، منم جزء شما، که ایمان آوردیم به این کتاب، به راه انبیا، ما میخواهیم جلوتر حرکت بکنیم و جلوتر حرکت میکنیم، یعنی باید اینطور باشه. و الا نشستن و گوش دادن ما وقت تلف کردن. یعنی ما باید هزاران سال از جوامع بشری که امروز درش هستیم جلوتر حرکت بکنیم از هر نظر، چون راه انبیا رو پذیرفتیم، اون راهی که بشر داره طی میکنه که بهش برسه ما پذیرفتیم و میگیم ما توی اون راه هستیم. به همین جهت قرآن این حرکت رو، این نقطه رو، این نقطه فهم رو که بفهمد که راه انبیا پیشتازترین، متقدمترین، جلوترین و کاملترین راه ها هست. به همین جهت میگه لیلة القدر خیر من الف شهر. ای تو این نقطه رو فهمیدی؟ هزار ماه جلوتری، یعنی آخر عمری، یعنی هزار ماه اگر کوشش بکنی که به این نقطه برسی الان بفهمی راه رو طی کردی. این راسته، این درسته. پس من اگه شما رو جمع میکنم، دعوت میکنم که بیایید بنشینید گوش بدید، گوش بدید به یه حقیقت که جلو بیفتید. این که بنشینیم و نشستند و گفتند و برخواستند، این متضمن هیچ سود و فایده و بهره ای نیست. پس در هر جلسه ای باید ما گام های بلندی برداریم در ایجاد تحول، یعنی یه سوختی بگیریم، سوختگیری بکنیم که حداقل یک هفته 15 روز با این سوخت حرکت بکنیم و اونقدر احساس نیاز بکنیم، یعنی احساس بکنیم سوخت تمام شده، که منتظر باشیم که در این جایگاه سوختگیری قرار بگیریم و نگران باشیم که نکند که تا ما به جایگاه برسیم قبل از رسیدن سوخت ما تمام بشه. باید همچه حالتی باید حرکت بکنیم و یکی از آثار مفید بودن این جلسات این است که ما کوشش بکنیم دیگران را هم متوجه این حقایق بکنیم، رها نکنیم جامعه را. اتفاقا ایجاد مسئولیت میکنه، یعنی فهم این مطالب ایجاد مسئولیت در انسانی میکند که ایمان آورده است که اینها حقیقت و درسته و حتما درسته. یک نقطه ای که انسان دقیقا ایمانی رو پیدا میکنه که دیگه خدشه بردار نیست، نقطه رؤیت. یعنی حتما شما باید کوشش بکنید در راستای فهم مطالبی که اینجا به شما گفته میشه به اون نقطه برسید. یعنی حتما قیامت رو ببینید، نه با این چشم. من چند روز پیش برای یکی از دوستان مثال زدم، گفتن این رؤیت چیه؟ گفتم مثلا شما این چوب رو میبینید، این چوب این نیست، این چوب را که میبینید تشخیص میدید که این یه درخت بوده. الان شما اون درخت رو میبینید، هم با این چشم نمیبینید، اینجا هم نیست اون درخت، ولی تشخیصش میدید که این درخت بوده. بعد اون درخت رو که میبینید تمام مصنوعاتی که از اون درخت ساخته میشه همون آن میبینید. کرسی ساخته میشه، صندلی ساخته میشه، تخت خواب ساخته میشه، در ساخته میشه، هرچه از چوب هست میبینید، ولی اونجا نیست، با این چشم نمیبینید، اون یه رؤیت دیگریست. یه چوبی رو میدن دست شما، میگوین که شما این چوب را بگذارید زیر این سقف که این سقف نیاد پایین، یا مثلا یه ساختمانی دارن میسازن اونجا رو شما گود کردید میگید این چوب رو بذارید بغل این دیوار که این دیوار نیفته. شما به ساختار و ساختمان این چوب که نگاه بکنید، به اون دیوار هم نگاه بکنید، میگید این چوب توان تحمل اون بار رو نداره. این دید را از کجا میارید؟ نه با چشم میبینید. این قدرتی که در این چوب نیست که اون دیوار رو نگه داره، شما چطوری میبینید؟ با کدام چشم؟ نه رؤیته. همینجا توسعهش بدید. شما میتوانید. اون حقیقتی که تمامی این عالم رو نگه داشته و صاحب اراده است و میچرخاند ببینید، فهمش کنید. و در همه زبانها دیدن، در واقع فهم دقیق مطلب را دیدن میگویند. مثلا آقا شما این کار انجام بده. بابا تو که میبینی من نمیتونم. ببینی توانش رو میگه میبینی، توانش دیدنی نیست. چرا میگه میبینی؟ تو که میبینی من نمیتونم. من رفتم پیش فلان دکتر. بابا جان تو که میبینی این دکتر متخصص این کار نیست. میگه میبینی. یه اتفاقی میفته. دیدی حالا چی شد؟ که دیدن با چشم نیست، این فهم دقیق مطلبه، اون رؤیته، دیدن اونه. تو انگلیسی هم همین رو میگه. Do you see؟ میفهمی؟ دقیق فهم میکنی؟ این خیلی آسانه، یعنی کار سختی نیست که انسان برای فهم دقیق خدا، قیامت و هر چیزی که در عالم وجود هست به رؤیت برسه. خیلی کار سختی نیست، ولی حتما باید اتصال داشته باشه. یعنی اگر کسی بخواهد در یک رشته علمی به نقطه رؤیت برسد، باید حتما در اون علم تحقیقاتش متواصل و پی در پی باشه. نمیتونه با یه صفحه خوندن به یه جای برسه. پس با یک رکعت نماز خوندن، یه روز نماز خوندن، یه بار نماز خوندن، سال یه بار نماز خوندن، یک بار حج رفتن، اینا آدم چیزی رو نمیفهمه. این باید متواصل باشه، پی در پی اتفاق بیفته و بعد هم انسان متحرک باشه. یعنی اگر انسان امروز با انسان 15 روز پیش و یک هفته پیش و دیروز در یک نقطه از فهم، از رؤیت ایستاده باشه، به اون رؤیت موسع همه جانبه و همه جانبه نگر نمیرسه. باید متحول باشه. این تحول رو و این سیر رو انبیا براش یک اقداماتی رو ردیف کردن که اینا همیشه باید باشه. نماز، بلافاصله بعد از نماز زکات. زکات در مفهوم گسترده، اول خودتو تزکیه کن، خودتو پاک کن از هر رجسی، از هر پلیدی، از هر شرکی، از هر آلودگی، مخصوصا آلودگی های ذهنی که بیچاره میکنه آدم رو. بشینه و گمان سازی بکنه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این کار نبیست. این گمان سازی و گمان زنی هیچ چیزی از حقیقت را در بر ندارد و انسان را نسبت به حقیقت بی نیاز نمی کنه. ببینید چه اصل بزرگی رو مطرح می کنه. همین اصل رو هر جامعه‌ای بگیرد در جا در یک لحظه هزارها سال پرواز می کنه، حرکت می کنه، می پره، از جا کنده می شه. پس زکات تزکیه است، تزکیه از این چیزها. بعد میاد تزکیه مال، مال رو پاک کن، چون این موجب میشود که جامعه غنی بشه. جامعه فقیر کافره، جامعه فقیر قاتله، جامعه فقیر فاسده. رشد نمی کنه جامعه فقیر، رشد نمی کنه، هیچ رشد. نه رشد مادی میکنه، نه رشد معنوی میکنه، نه رشد روحی میکنه، نه رشد عقلانی میکنه. ولی ثروت هست. نمیشه بگی ثروت در یک جامعه نیست، هستش. اون جایی که متمرکز میشه از اونجا باید تزکیه بشه، باید پاک بشه، باید پراکنده بشه، باید پخش بشه. اون وقت می‌بینید به انواع و اقسام راه‌ها انبیا آمدن این کار رو کردن. انفاق کن، با مال جهاد کن. تو جهاد با مال چقدر وسیعه. زکات بده، خمس بده، صدقات بده، نذر بده، همه اینا برای این چیه؟ برای اینکه متمرکز نشه. یعنی اینا تا اتفاق نیفته، بحث من قیامته ها، همه این اعمال یک آثاری دارد که در جامعه قائم میشه، می ایسته و شما میبینید. آثار نذر چیه؟ آثار انفاق چیه؟ هم تو میره بالا. تا آثار جهاد چیه؟ جهاد با مال چیه؟ جهاد با نفس چیه؟ میره بالا. آثار عقلانیت چیه؟ میره بالا. آثار دوست داشتن، آثار محبت، میره بالا. آثار عشق چیه؟ نه، همه تو بحث قیامت. یعنی تمام آثار این اعمال رو انسان باید ببیند. کار انبیا اینه. ببینید چقدر آیات در قرآن خطاب به پیامبر، الم تر الالذین، ندیدی اینها رو؟ یعنی پیامبر بره وایسه، مثلا این کفاری که قرآن میگه کجان؟ این وقت هزارها سال قبل بودن. الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، پیامبر ندیدی اینها رو که یک کوچولو از کتاب رو میگیرن، یه بهره؟ ندیدی؟ چطوری دیدن؟ چطوریه این؟ بره پیامبر وایس کنار کوچه، اینا میان رد میشن، ببیندشون؟ چه رؤیته؟ فهم مطلب. و اون رؤیت خیلی بالاتر و دقیق تر از رؤیت با این چشمه. اگر این چشم هم میبیند، تأیید حقانیتش رو که دیده است باید به اون رؤیت بده، به رؤیت معنا. پس فهم قیامت خیلی ساده است. یعنی حتی انسان میتواند برعکس بکنه. یعنی همینطوری که با این چشم میبیند و درک حقیقت اصلی آنچرا که با این چشم دیده ارجاع میدهد به اون بینش درونی و باطنی و معنوی خودش، از اون طرف این کارو بکنه. یعنی اون چرا که اول با معنا درک میکنه، مثلا خدا رو ایمان میاره که هست، اما ایمان به غیبه، یؤمنون بالغیب، بیاره اینقدر جلو که با دو چشمش هم خدا رو ببینه، از اون طرف حرکت بکنه. چه اشکال داره؟ شرک نیست، نه ترسی، میتونید ببینید، با همین چشم هم میشه ببینید. این بحث من که سعیم میکنم تکرار نباشه، ولی شاید مفهومن و معنن تکرار باشه، برای شما که امروز اینجا بودید و هستید یک وصیت است. یعنی انسان بین لحظت و اخراست، هست و نیست. و اگر اینطور نشید، یعنی آماده دیدن حقایق عالم نشید و از هر حقیقتی روشن‌تر و دیدنی تر خداست. اگر این کار رو نکنید و به اینجا نرسید، اول به خودتون خیانت کردید. یعنی جز کدوم گروهید؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، یعنی وقتی که فرشتگان جان شما رو میگیرن، جز کسانی هستید که به خود ستم میکرده اید. ظالمی انفسهم. بعد ازتون سوال میکنن، قالوا فيما كنتم، کجا تشریف داشتید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، فرمودند که ما دیگه دستمون به جایی نمیرسید در زمین. خب یه مسجدی در خونه بود و یه آقایی داشت و دیگه اون آقام هرچه گفت ما قبول کردیم و یه کتاب دعایی هم داشتیم میخوندیم و خدا رو هم که قبول داشتیم. خب دستتون درد نکنه. علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنه؟ باید هجرت میکردی، جا به جا می شدی. اولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینها جایگاهشون جهنمه و چه بد بازگشتی است. یعنی اون نقطه آغاز که متولد شده، این نقطه پایانش مسیرش، چه بد جایگاه. پس جز اینای من صریح میگم، چون من نسبت به راه انبیا، به این کتاب قرآن، به ایمانی رسیدم که واقعا به هیچ وجه تکه تکه بکنن من را، ذره ذره، به قول مشهور کوچکترین تکه بدنت، مثلا گوشت باشه یا دندونت باشه، از این ایمان دست بر نمیدارم که این کتاب کلام کسی است که بشر نیست. همین، به این ایمان رسیدم، بشر نیست. و این پیامبر هم که فریاد میزنه، خدا یادش میده که بگو انا بشرون مثلکم، یعنی ببینید من هم مثل شما، همینطور که شما نمیتونید این حرفا رو بزنید، من هم نمیتونم، من من دون الله نمیتونم این حرفا رو بزنم. خدا هست، اوست، گوینده اوست، من کاری نیستم. انا بشرم مثلکم، در یه ردیف. در این شک نکنید، یعنی به خودتون اجازه بدید که پیش تاز باشه، هواهای نفسانی خودتون رو بذارید کنار. من که هستم، من نسبت به هم در این جاها، نه در جاهایی که حرف تخصص هست، اونجا باید آدم حرف تخصص خودش رو بزنه. 10 نفر ایستادن، یه نفر میتونه مثلا لوکوموتیو ران باشه، یکی میتونه خلبان باشه، اون یکی حق نداره بگه آقا چرا اون رفت مثلا پشت هواپیما نشست به من نگفتی بعدش بیا. خب تو این تخصص رو نداری. اما اون چیزی که انبیا خواستن از بشر این است که علم تو، تخصص تو، کاردانی تو، اینها موجب غرور و تکبر تو نشه. اینجا که آمدید همه در یک ردیفی. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همدیگر رو بشناسیم. اما بدانید که در این تعارف، در این بالا پایین شدن، در این شناختی که به دست میارید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین شما نزد خدا، نزد خدا، در پیشگاه عدل الهی، در پیشگاه عرش. نشد، فرصت نشد که من عرش رو براتون صحبت بکنم، ببینید کجاست عرش، که وقتی میگم پیشگاه عرش، اقلا ببینیدش چطوریه. اونجا انسان به تقوا مکرم تره، به پرهیز، به پرهیز از همین خطاها، از همین خودخواهی ها، از همین استکبار ها. که مثلا ببینید کار انبیا خیلی واقعا زیباست. وارد مسجد میشه، هر جای جا هست میشین و واقعا این رسوماتی که مخصوصا در مساجد ایجاد کردن، حتی در جلسات ختم و اینها، مثلا یکی وارد میشه، خب این شخصیتی است، اسمشو میدن بلنگو میخونه، اون بیچاره ای که با یه لباس ژنده ای آمده اونجا نشسته، شاید هم هدفش این بوده که اینجا میشونه یه چای بهش بدن، این چه گناهی کرده که اسمش خونده نشه؟ تو مساجد مخصوصا نباید این اتفاق بیفته، مخصوصا همه یک ردیفن، اونجا دیگه شخصیت نیست، دیگه چه برسه به این که پاشند و مثلا صندلی بدند و نمیدونم، خیلی برای اونهایی که نشستن تحقیرآمیزه، خیلی لهشون میکنه، خیلی بده. به کسی که معتقد به قیامت هست، یعنی فکر بکنه که اثر این عمل من در جامعه چیست، حتی اگر موجب بشود که برای یک ثانیه اون ضعیفی که در اون جلسه نشسته احساس حقارت بکنه، فقط یک ثانیه، ببین چه قیامتی به پا میشه. اینا رو بیاید حذف کنید و کوشش کنید برای حذفش. همه یکسانه، ما خودمون ایجاد برتری میکنیم، خودمون ایجاد تفاضل میکنیم و انبیا خواستن حداقل در این محیط، یعنی جایی که مسجد است، همه در یک ردیف باشن. از این جهت من متاسفم که بگویم، حتما شما تا حالا نمیدانستید که پیامبر وسط صف اول می ایستاد، به عنوان امام نماز جلوتر نبود و خیلی ها ممکنه یادشون باشه مرحوم پدر ما خیلی سعی می کردن که مثلا دو سه نفر رو بیارن این طرف اون طرف محراب که یه صف باشه. چرا محراب رو گوتر ساختن؟ برای اینکه امام از همه حقیرتر باشه، پایینتر باشه، افتخار نکنه. چرا گفتن اگه امام حتی به اندازه 15 سانت رفت بالاتر نماز باطله؟ برای اینکه نباید خودشو بالا بدونه. کسانی که معتقده به قیامتن باید این رفتارها رو اصلاح بکنن در جامعه. اینها آثار، یعنی آثار بد این عمل رو شما باید ببینید چطور قائم میشه و چه آثار سوئی داره. معتقدان به قیامت اینطوریه، پس نه مسئول میشه. وقت ببینید همینا رو پیامبر تعلیم میده که اگه تو میخوای ببینی یه کارهایی رو باید بکنی. همینطور مفتی نیست، هر دیدنی همینطوره. شما چرا تو نظام عالم دقت نمیکنید؟ یه نمایشگاه بخواید برید ببینید باید پول بدید، ورودی داره. فیلم میخوای ببینی باید پول بدی، بدی سینما. تئاتر میخوای ببینی باید پول بدی. اصلا هر دیدنی همینطوره. نه خیر، شما بگید که من میرم کنار زاینده رود آب و تماشا میکنم، خیلی هم قشنگه و زیباست و پول هم نمیدم. چرا پول میدی؟ اولا این وقتی که میری اونجا میایستی کار نمیکنی، حقوق نمیگیری، خب این یک پول میدی. پس بعد اینکه کرایه میدی یا با اتومبیل خودت میری، استهلاک اتومبیلت هست، بعد اتومبیلت تو پارک میذاری و پول میدی، یا میای جای ممنوع پارک میکنی که بری تماشا، وقت برمیگردی 20000 تومان جریمت کردن، پس پول میدی. بله، برای رؤیت پول میدی. چرا ما نمیخواهیم برای اون رؤیت حقیقت حقی عالم، این کارهایی که پیغمبر گفته، هزینه بکنیم؟ بعدم انتظار داریم ببینیم؟ نه، میشه خودمون رو ببندیم تصنعاً به این که بله ما هم میبینیم؟ نه، نمیشه، نمیشه. باید متواصل باشه. تمام این کارهایی که پیامبر گفته باید پی در پی هر روز اتفاق بیفته.
همیشه تا آدم بره جلو. در یک نقطه ایستادن به اون مقام نمیرسه. پس بحث من در قیامت، موضوع قیامت، این که دو مرتبه شروعش کردم، اونا یه بحث های تفصیلی تشریحی بود که قیامت چگونه است. الان هدفم اینه در دور دوم که شما را به نقطه‌ای برسانم که هر عملی که می‌کنید آثارش رو قائم در برابر چشمان خودتون ببینید، که 10 میلیارد سال دیگه اثر این عمل ظاهر میشه. نه الانم، نه الان من مخفیش میکنم، نه این بینمش قایمش میکنم، وقتی ظاهر شد چه اتفاقی میفته. اونطوری عمل کنه. چه اینا رو گفتم؟ مقدمه. مقدمه همش برای این آیه بود که هفته پیش مطرح کردم، یوم یکشف عن ساق، روزی که پرده برداشته می شود از تمام کارها، اعمال و کوشش هایی که انسان کرده است. و یک ضرب المثل عرب ها دارن میگن انساق الجد، یعنی با اون عملی که، چون با پا آدم هم با این ساق همه کار رو میکنه، به سمتش میره، یعنی با گام های استوار. پس چون همه کارها رو با ساق کرده، یوم یکشف عن ساق، یعنی روزی که پرده برداشته میشود از همه اعمال. حالا اونم که گفتم چه معانی داره، گفتن مفسرها، از همین فخر رازی براتون میخونم. و یدعون الی السجود، میگن خیلی خوب، حالا تسلیم بشید، حالا به خاک بیافتید، حالا که حقیقت واضح شد، روشن شد، فلا یستطیع، دیگه نمیتونه. مثال بزنم، از این مثالی که من میزنم نترسید، مسئولیتش با خودم. ببینید در طول این 6 ماه بعد از انتخابات چه اتفاقاتی افتاده که امروز اختلاف در درون خود کسانی که این جریان رو هدایت می‌کردند افتاده است. یعنی قرآن وقتی میگوید که یخربون بیوتهم با ایدیهم و با ایدی المؤمنین، خانه های خودشون رو به دست خودشون خراب میکنن. میبینید این فیلمی که راجع به حمله به کوی دانشگاه هست، 25 خرداد، خودشون منتشر کردن که بگوین ما نبودیم اونا بودن، اونا میگن ما نبودیم اونا بودن. خب حالا که شما آثار اعمال خودتون رو در طول این 7 ماه میبینید که به بن‌بست رسیدید، حالا تسلیم خواست مردم بشی؟ یدعون الی السجود، حالا بیاد به خاک بیفتید بگی غلط کردیم؟ فلا یستطیع، دیگه نمیتونه، دیگه راهی است که در سراشیبش افتادن و میرن تا سقوط بکنن، دیگه نمیشه. میخوام اینو ببینید. اگر کسی رؤیتش این باشه که عمل مجرمانه و ظالمانه نتیجهش چیست، نه تسلیم ظالم میشه، جانشم بگیرن، میشه حسین ابن علی، من تسلیم نمیشم، چون میدونم، نه میبینم نتیجه تسلیم و رکون در برابر ظالم چیست، دیگه نمیشه. گرسنگی بخورم، زندان برم، تسلیم نمیشه. بمیرم. قیامت همینه، میبینم که این مردن در اونجا در پیشگاه عرش و عظمت و عدل الهی چه افتخاری است، چه سربلندی است، چه اعتلاعی است. اینو ببینه. خاشعتن ابصارهم، تو همین سوره غاشیه که شروع کردیم، خشوعشو میخوام بیاره، که اونجا میگه که وجوهن یومئذ خاشعه. حالا اینجا میگه که ابصارهم خاشعه، چشمهاشون پر است از خشوع، دیگه حال تسلیمن. ترحقهم ذله، خاری و ذلت تمام وجودشون رو فرو گرفته است. من توی ترجمه، البته بعض وقتا خودم یادم میره، سعی کردم که اون به اصطلاح فراگیری بد را بگم فروگیری، چون غرق میکنه میبره تو خودش، و اون فراگیری خوب رو بگم فراگیری، یعنی فراگیری فروگیری دوتاشو با هم فرق بذارید خوبه در ترجمه عربی به فارسی. پس ارهاق یا رهق به معنای فروگیری است، یعنی در خودش میپیچه که خفش کنه. ترهق هم زده وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، اینها بودند که وقتی که سالم بودند به سجود فراخوانده شدند. اون روز اول بعد از انتخابات مگر نگفتند که بیایید تسلیم بشوید، بپذیرید که در این انتخابات یک اشکالی وجود داره، حالا اسمش هرچی است، نبپذیرید و الا بدتر میشه. تا یه جاهایی میشد اگه بپذیرن خوب باشه، تا اونجا سلامت بود، اما وقتی از پا افتادن دیگه فایده ای نداره. این فقط قیامت نیست، این همه کارهای آدمه که قبل از این که به اون نقطه ای برسد که خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله بشود و یدعون الی السجود فلا یستطیعون بشود، قبل از اون که سالمه وقتی به سجده خوانده می شود، یعنی بیا تسلیم حقیقت شو. سجده یعنی در برابر حقیقت تسلیم بشه، به خاک بیفته. خب این رو گفته بودم که آیات 42 و 43 سوره قلم است. ببین در سوره معارج 43 و 44، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفزون. در نظر بگیرید روزی را که همه از قبرها به سرعت بیرون می‌ریزند، یعنی چه حادثه رو در نظر بگیر، با شتاب، گویا که یک سیبل‌هایی رو، نصب یه چیزهایی رو، یه ستون‌هایی رو کار گذاشتن و مسابقه گذاشتن که هر که زودتر به اونجا رسید، الان و سبن یوفزون، به شتاب می دوند. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، همون تکرار می کنند، چشمهاشون در خشوع فرو افتاده است و ذلت و خاری آنها را فرو گرفته است. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همون روزیه که وعده داده می شدن. اگر در دنیا انسان این وعده را ببیند که متحقق می شود، یه طور دیگه عمل می کنه. باز سوره نازعات 8 و 9، قلوبون یومئذن واجفه، دلهایی که در اون روز از جا دارن کنده میشن. ابصارها خاشعه، چشمهاش، جالبه ابصارها به کی برمیگرده؟ اینجا خوب چشم رو و رؤیت رو نشون میده. قلوبون یومئذن واجفه، ابصار روها به قلوب، پس دل چشم داره، دل چشم داره، ابصار روها خاشعه. این جالبه با اون چشم ببینید،
اینجا یادداشت خودم نوشتم که خشوع در آیات فوق به معنای سرشکستگی است که در آیه 12 سوره سجده آمده. آیه 12ش چیه؟ ولو ترا، ببینید، ولو ترا، ای پیامبر، ای کاش می دیدی. کجا رو؟ اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم، اون هنگامی که مجرمان سرفکنده اند. پس تجسمش کن. کجا؟ عند ربهم. خیلی جالبه، نزد پروردگار سرفکنده اند. و انسان اینطور میشه، در دنیا هم اینطور میشه، یه جایی که برسد به کلام حق حقیقت، این حق بود و من اون کار کردم و یک عمر تو اون مسیر غلط رفتم و این حق بود و این حق از پروردگاره و اون گفته، سرفکنده میشه. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. پروردگارا، دیدیم. این ابصره هم به معنای متعدی است و یکی از کلماتی است که در باب افعال معنای لازمی داره. اونا که این کلمات رو یادداشت میکنن اینم یادداشت کن. اما در اینجا ابصار به معنای در عمق دیدن، ابصرنا، تا ته تهش رو دیدیم، فهمیدیم، و سمعنا، و شنیدیم. اول دیدن رو میاره، بعد شنیدن. نمیخواد بگه از راه گوش به فهم میرسه، نه، با دیدن به فهم میرسه. شنیدن چی بود مانند دیدن؟ باید ببینیم. ابصرنا و سمعنا، پس خدایا ما را بازگردان تا عمل صالح انجام بده. فرجعنا نعمل صالحا، حداقل یک عمل صالح، یه صالحی انجام بده. انا موقنون، ما دیگه به یقین رسیدیم. بیچاره، مگه بهت نگفتم الان به یقین برس؟ مگه نگفتم الان به غیب ایمان بیار؟ مگه نگفتم من حقیقتی هستم غیر قابل انکار و خالق همه چیز و آسمان ها و زمین و اون چه در میان آنهاست از آن من است؟ چرا ایمان نیاوردی؟ چرا یقین حاصل نکردی؟ حالا ببخش. نه، اون وقت تو میتوانی که اعتراض کنی. که پس شفاعت چی؟ اون وقت جواب میدهد که یوم لا ینفع فیها خلت ولا شفاعه، روزی است که نه دوستی در آن به درد میخورد و نه میانجیگری، هیچ به درد. اون خشوعی که در قرآن، این رو هم دقت بکنید، خشوعی که در دنیا هست به درد بخوره، میخوام آیاتش رو تفکیک بکنیم، و خشوعی که در آخرت خیلی بده. یعنی خشوع در آخرت صفت بده، خشوع در دنیا صفت خوبه. حالا اون آیات خشوع آخرتی که گوش دادید، خاشعتن ابصارهم، ابصارها خاشعه، در چند آیه. حالا بیایید در سوره مؤمنون آیه 1 و 2، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این خشوع خوبه، اینجا خوبه،
اینجا هرچه که تواضع معنوی داشته باشی اون خوبه، چون خضوع و خشوع و معناش قبلا براتون گفتم.
در سوره انبیا آیه 90 و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین،
برای ما خاشع بودند. خدا میگه که با رغبت و با ترس، رهبت، نه اینکه از خدا از عذابش بترسه ها، از این که مبادا عبادتی که میکند شایسته مقام الوهیت نباشه، از این رهب داره، رهبت از اینه. رغبا و رهبا، هم راغب است در انجام این عبادت و هم راهب است، یعنی نگرانی که کم باشه. و کانوا لنا خاشعین.
بیاید در سوره شورا، این بحثی که مطرح کردم تو این آیات بودا، چون آیات این دست آیات رؤیت درش بود، اون مقدمه مفصل رو براتون چیدم که آیات بهتر فهم کنیم. 44 و 45 و من یضلل الله فما له من ولی من بعده، هر کسی را که خدا گمراه کند دیگر هیچ دوست، هیچ راهنما، هیچ کارگزاری بعد از خدا برای او نیست.
و تر الظالمین، میبینی ستمگران را، رؤیت.
و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل.
ای پیامبر، ستمگران را میبینی که وقتی که عذاب را دیدند، مردش رؤیت ها، ستمگران را میبینی که وقتی که عذاب را دیدند میگویند، یعنی میپرسند که آیا راهی برای بازگشت هست؟ برگردیم نعمل صالحنا، فرجعنا نعمل صالح.
و تراهم،
دو مرتبه میگه تراهم، میبینی آنها را، نه که الان اینجا تازه پیامبر ستمگران پیشین تاریخ را هم میبیند که اونجا چه بلایی سرشون میاد.
و تراهم یعرضون علیها،
و میبینی که بر آتش عرضه میشوند، یعنی خدا به آتش میگه که اینا رو نگاهشون کن، ببین به دردت میخورن. یعرضون علیها
خاشعین من الذل، از خاری و خفت و سرفکندگی دچار خشوع شدن. ینظرون من طرف خفی،
بازم رؤیت ها،
طرف خفی یعنی زیر چشمی،
تو گواش زیر چشمی به آتش نگاه میکنی که او من میخوان اینجا بفرستم.
ینظرون، خیلی قشنگ آیات، نه؟ ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا،
حالا صدای اون که اونایی که ایمان آوردن در میاد، اونا حرف میزنن.
ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم،
زیانکاران کسانی هستند که خود را باختند. فکر کرده آدم کشته، به جایی رسیده، زور گفته، قدرت پیدا کرده، 50 سال با زور حکومت کرده، با زندان و آدم کشی حکومت کرده، فکر نکرده داره خودشو میبازه؟
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه،
و حتی خاندان خودشون رو در روز قیامت، روزی که آثار اعمالشون ظاهر میشه، از دست دادن و باختند.
الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاه باش ای پیامبر که ستمگران، ظالمان در عذابی هستند که مقیم است، یعنی ایستاست، پایداره و زائل شدنی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.